کنم و از دستش خارج
شد. متشکرم آقای دکتر اسماعیلی. ما یک محور مهم را به نظرم باید ببینیم که خیلی ها معتقدن قریب الوقوع. ما قبل از آغاز برنامه با آقای دکتر در موردش بحث کردیم و اون پاسخی است که در واقع ایران به اقدام صهیونیست ها خواهد داد، چیزی که وعدش داده شده و گفته شده. در دو روز اخیر دو مقام نظامی ایران در مورد صحبت کردن، هم معاون نیروی قدس صحبت کرده و هم معاون ستاد کل، من دیدم دیروز صحبت کرده بودن و واکنش رو داشتن در این زمینه. از سمت آمریکایی ها هم واکنش هایی من دیدم توی فضای مجازی که دیروز من دیدم سخنگوی وزارت جنگ آمریکا گفته که ایرانی ها از قصد خود برای حمله به رژیم موقت کوتاه نیامدن. گفته که ایران نشون داده که قصد تلافی داره، بنابراین ما همچنان تهدید اونها رو در واقع جدی میدونیم. گفته که ولی نمیتونم گمان زنی بکنم. هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید هم در گفتگوی که با کانال 12 رژیم صهیونیستی داشته گفته که ما باور داریم که اونها در موضع انجام دادن یک حمله هستند و به همین دلیل است که ما وضعیت نظامیمون رو در منطقه تقویت کردیم. آقای کربی گفته که در واقع ما فکر میکنیم که این اتفاق بیفته. خب حتما تأثیر داره در وضعیت اون منطقه. شما فکر میکنید که ما یک انتخابات ایالات متحده داریم که داریم بهش نزدیک میشیم، درگیر فضای انتخاباتی است و به شدت فضای انتخاباتی آمریکا گره خورده به مسئله ایران همیشه و گره خورده به مسائل مربوط به سرزمین های اشغالی، هم اونجا لابی یهودی ها خیلی در واقع تأثیر گذاره، هم در واقع اتفاقات که در مورد ایران، حالا این بار یک اتفاقی افتاده، انتخابات در ایران قبل از انتخابات آمریکا برگزار شده، یعنی یک استثنایی است در میان این همه سالهایی که گذشته و همیشه برعکسش بود و حالا اینجا در ایران انتخابات برگزار شده. یک اتفاق دیگر هم همین مؤلفه است که در موردش با شما صحبت کردیم. از اون طرف سرزمین‌های اشغالی هم درگیر تظاهرات و اونورم اعتصابات و حملات حزب الله هم به سرزمین‌های اشغالی ادامه داره و این هم جالبه. در مورد شرک نشین‌ها من دیشب دنبال می‌کردم، گفتن که همچنان در پناهگاه‌ها بمانید، یعنی احساس خطر بسیار جدی است. امروز همین حملات ادامه پیدا کرده. با این تفاصیل میخوام از شما بپرسم که اگر که این حمله اتفاق بیفته، چون که آمریکایی ها هم همچنان حدس میزنن که اتفاق بیفته و ما هم که در واقع انتظارش رو داریم که اتفاق بیفته، فکر کنید چقدر تأثیر داره در عمر سیاسی دولت نتانیاهو، چقدر فشارها رو روش تشدید میکنه؟
ببینید این که این حمله اتفاق میفته 100% هست و تردیدی وجود نداره و همه کارشناسای بین‌المللی هم از آن دارن که ایران از این حق خودش کوتاه نمیاد و در گذشته هم ما اینو ثابت کردیم که وقتی که میگیم میزنیم میزنیم. ولی من به عنوان یه کارشناس، نظر شخصی خود من این هست که هرچه این حمله دیرتر اتفاق بیفته اثر تخریبیش برای رژیم اشغالگر به شدت زیادتر هست. یعنی وقتی اونا شهید هنیه رو زدن، تصورشون این بود که خب ایران جنگنده های ایرانی بوله همشن یه منطقه رو میزنن و توی محاسبات خودشون اینو میگفتن میارزه که ما هنیه رو بزنیم که ایران هم بیاد حالا چند جا رو بزنه. ولی اینو تو محاسباتشون لحاظ نمی کردن که وقتی که ما میگیم که میزنیم ولی زمانش و شکلش رو ما تعیین میکنیم، محاسبات این تیکه رو نکرده بودن. یعنی از اون لحظه‌ای که شهید هنیه زده شد تا الان مرگبارترین لحظات و رژیم صهیونیستی پشت سر گذاشته.
علاوه هزینه هایی که برای آماده باشن روی آمریکایی و غربی و منطقه‌ای و...
یعنی ما چون تو اون فضا نیستیم نمیتونیم حجم این خسارت رو برآورد بکنیم و کماکان از گوش و کنار شما دارید میبینید مقامات مختلف دنیا دارن خواهش میکنن، التماس میکنن به ایران که شما کوتاه بیا، شما نزن، شما تخفیف بده. و ایران از موضع خودش کوتاه. من میخوام بگم که این عملیات روانی ایران تا الان 100 برابر اون تروری که کردن خسارت به اسرائیل وارد کرده تا الان. ولی بحث اینه که اتفاقی که توی این ماهای اخیر افتاده اینه که رژیم اشغالگر 3 محور اصلی داشت، یعنی 3 امتیاز بزرگ داشت که ازش استفاده میکرد. یکی بحث ترور بود، یعنی تخصصش در این بود که در سالهای گذشته شاید صدها نفر از رهبران حماس، از شخصیت‌های مخالف در اقصا نقاط دنیا رو اینا ترور میکرد. تخصصشون ترور
ذاتش
ترور. وقتی ما میگیم رژیم تروریست معنی
دلیل داره، بله
همینه. اتفاقی که در ماجرای شهید شکر اتفاق افتاد این بود که اسرائیلی‌ها اینو فهمیدن و تو ماجرای شهادت شهید هنی هم همین اتفاق افتاد. یعنی اسرائیلی اینو فهمیدن که اگه به یکی رو بزنن جواب دریافت میکنن و جوابش انقدر دردناکه که ارزش این ترور، یعنی فلواقع این حربه اصلی از دست رژیم اشغالگر گرفته شده و من بعید میدونم در آینده این اتفاق تکرار بشه. یعنی انقدر این هزینه سنگین بود که براشون دیگه نمیارزه. نکته بعدیش هم بحث حملات هوایی بود. یعنی رژیم اشغالگر یه نیرو هوایی قدرتمند داره، هواپیماش جنگنداش از نقاط مختلف بلند میشن، میان مردم بیگناه ها میکشن، بمبارون میکنن و تخصصش اینه، یکی از تخصصش این. 8-9 ماه حملات بی امان منطقه غزه نشون داد که این هم دیگه جواب نمیده. یعنی اگه قرار بود با حملات هوایی کشتار مردم بیگناه یه ملتی به زانو در بیان، تا الان به زانو در اومده بودن. یعنی این حربه یه رژیم اشغالگر هم دیگه کارایی خودش از دست داد. و نکته بعدی اون اشراف اطلاعاتی و چتر اطلاعاتی رژیم اشغالگر بود که همیشه ادعا میکرد که با نقطه زنی فرکانسی و این چک کردن موبایل ها ردیابی کردن میتونه آدم ها. این حملات اخیر حزب الله نشون داد که اینم دیگه به آخر خط
البته رسید. چون فرصت همون که من یک جمله بگم، البته عملیات اربعین
یعنی
همین
با نقطه زنی که با تو همین عملیات اربعین از خودش نشون داد، دقیقا نشون داد که اگه تو نقطه زنی میکنی ما هم میزنیم.
دقیقا همین اتفاق افتاد در عملیات اربعین.
یعنی حساس ترین
تخلیه کردن همه
اطلاعاتی امنیتی نظامی اسرائیل مورد هدف قرار گرفت.
بله، به نظرم یکی از این اتفاقات بزرگ این چند وقت اخیر همین عملیات اربعینه. آقای دکتر ما 1-2 دقیقه وقت داریم، اگر نکته‌ای دارید بفرمایید که جمع‌بندی بکنیم.
استراتژی رژیم صهیونیستی از 3 ماه بعد از جنگ از نظامی به سمت امنیتی اومد.
بله.
و سعی کرد که ترورایی رو انجام بده. البته در رابطه با ایران تو 5-6 سال اخیر دائم امنیتی علیه ایران کار میکرد، یعنی ترور دانشمندان ایرانی، ترور شخصیت‌های ایرانی، بعد اخلال در مسائل هسته ایران و بمب‌گذاری هاینا. و تو این استراتژی که رژیم از نظامی به امنیتی اومد، ایران جواب داد و جواب بسیار محکمی داد. بعد رژیم همونطوری که اشاره کردن از نظر نظامی و از نظر سیاسی داشته های مختلفی داشت. از نظر سیاسی و حقوق بین الملل هم سازمان های بین المللی حمایتش می کردن، اصلا توجهی به کشتار و قتل عام مردم غزه نمی کردن. این فضای مجازی اومد اینو به هم ریخت. و بحث بعدی اینه که تو حوزه هوایی قدرت بسیار برتری داشت ایران. گیچی هم مواردی که الان برای هم برای ایالات متحده امریکا و هم برای کشورهای منطقه است اینه که قدرت هوایی و قدرت موشکی و قدرت پهپادی ایران هنوز رو نشده.
بله،
و هنوز رو نشده. پس ما منتظر این هستیم ببینیم ایران چه اقداماتی انجام میده. اگر در اقدامات گذشته، یعنی در وعده صادق 1، چیزی حدود 100 خورده فروند هواپیما، بعضی ها میگن نزدیک 200-300 تا فروند اومد، ولی 100 خوردهش عملیاتی کار کرد تو فضای رژیم صهیونیستی، فضای هواییش، و پدافند این رژیم به عهده داشت، ولی تو این عملیات دو چیزی حدود 700 فروند هواپیما از ناتو امریکا اینا اومدن تو منطقه، با وجودی که اینها اومدن تو حوزه استراتژی دفاع نه تهاجم علیه ایران، دفاع ردیابی موشک ها و پهپادهای ایران علیه رژیم صهیونیستی خنثی‌سازی بکنن، باز هم معتقدن که ایرانی ها این تأخیراتشون به خاطر اینه که بتونن دقیق تر فلج کننده تر و خلاصه ضرب مغزی که طرف مقابل حتی قدرت پاسخگویی هم چیه نداشته باشه.
شما از شما آقای دکتر، آقای دکتر استون، شما اگر جمعنی در حد یک دقیقه در خدمت شما هست.
در حد یک دقیقه که تنها چیز که میشه گفتنی که اون پشتوانه‌های اصلی رژیم اشغالگر کشورهای اروپایی امریکایی و خصوصا ایالات متحده دیگه حاضر نیستن که اون مثل سابق اون هزینه های بی ادبی و لاتبازی نتانیاهو رو پرداخت بکنن. بعد بارقه هاش داره خودش نشون میده که یکی از این آخرین خبری که من شنیدم، جان هیلی وزیر دفاع بریتانیا خبر داد که اون قرارداد تسلیحاتی که قرار بود تسلیحات به رژیم اشغالگر ارسال بشه اینو لغو کرد و یکی از دلایلش این هست که اونا هم دیگه پاسخگوی حجم مهاجمه افکار عمومی خودشون نمیتونن بدن. یعنی دنیا دیگه نمیپذیره که از جیب مردمش هزینه بشه برای جنایت و کشتار مردم بی‌دفاع غزه.
متشکرم از شما آقای دکتر اسماعیلی، آقای دکتر امید، ممنونم از شما که به برنامه خودتون گوش دادین. شنوندگان عزیز رادیو تهران، برنامه این هفته گفت‌وگوها هم به پایان خودش رسید. انشالله به شرط حیات هفته آینده همین ساعت در خدمت شما خواهیم بود، ساعت 14 البته انتهای برنامه همین ساعت خواهد. برای شما آخر هفته خوبی رو آرزو میکنم، با همه شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارش باشه.
ورزشی موج های آبی است، دو سالن کاملا مجزا، ویژه آقایان و بانوان، یک روز کامل، یک تفریح خانوادگی. مجموعه ورزشی موج های آبی مشهد.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
گره در گره،
رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز، www.kuhbar.com، تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یک قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرید. به همین سادگی سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
رادیو تبیین،
جوان امروزی اهل تحلیله. این خیلی نقطه مهمی حرف دارن بچهای ما، جوانای ما، و این خاصیت انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی بود که جوان رو بیدار کرد، هم در دوران نهضت، در اون سال آخر نهضت که جوان ها آمدن توی میدان به فرمان امام، و هم بعد از نهضت تا امروز روز به روز جوان های ما رشد کرده، قدرت تحلیل دارن، قدرت فهم حوادث رو دارن.
رادیو تبیین.
حالا این یک حقیقتی است، این حقیقت رو همچنان که ما میفهمیم دشمنم میفهمه. دشمنم میفهمه که جوان امروز چشم گوشش بازه، حواسش جمعه، هوشمنده، قابل تحلیل. چه کار میکنه؟ بیکار که نمونه دشمن. دشمن برای اینکه این حالت جوان ما رو خنسا کنه شروع میکنه محتوای ذهنی برای جوان درست کردن. این حجم عظیم دروغ ها توی شبکه های مجازی به خاطر این همه دروغ، این همه خلاف واقع، این همه حرفای انحرافی، این همه تهمت، برای این است که برای ذهن فعال محتوا درست کنه دشمن. اینی که من هی میگم جهاد طبیعیم، جهاد طبیعیم برای اینه.
رادیو تبیین، پژواک حقیقت.
محتوا رو شما درست کنید. به مسئولین میگم، مسئولین رسانه ها، مسئولین امور ارتباطات، قبل از اینکه دشمن محتوای غلط و انحرافی و دروغ درست کنه، شما محتوای دارای حقیقت و صحیح رو درست کنید، انتقال بدید به ذهن جمع. دشمن مشغول این کنید.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز،
صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
ما روایت میکنیم. رادیو تبیین.
فرصت استثنایی برای تحصیلات دانشگاهی و استخدام در رسانه ملی. دانشگاه صدا و سیما از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری 1403 در مقطع کارشناسی برای رشته‌های کارگردانی تلویزیون، گرایش نمایش و مستند، تلویزیون و هنرهای دیجیتال، گرایش گرافیک و انیمیشن رایانه‌ای، مهندسی برق، گرایش مخابرات و رشته روزنامه نگاری و در مقطع کاردانی بر اساس سوابق تحصیلی در رشته فنی الکترونیک دانشجو میپذیرد. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین پایگاه اطلاع رسانی www.irib.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 22 16 86 20 تماس حاصل نمایند. روابط عمومی دانشگاه صدا و سیما.
دانشگاه صدا و سیما.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
شهر آهنگ. شهر بزرگی که آهنگ همه شهرهای ایران در اون شنیده میشه.
هفت آسمون را بردارم و از هفت و دریا بگذرم، چون دل برانه بنگری، چون دل برانه بنگری در حال سرگردان من.
شهراهنگ
بارونم بارونم شو گرفته، یار جونی منو خو گرفته، آی نومدی نومدی خو تو دیدم، هر گلی بهتر سی تو دیدم،
نومدی نومدی خو تو دیدم، هر گلی بهتر سی تو دیدم.
پنجشنبه و جمعه ساعت 9:30 صبح
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
شهراهنگ، نبض شهراهنگ به عشق همه ایران میزنه.
سیما فیلم تقدیم میکند.
اصلا طالب بهتون گفتم چقدر عاشقتونم؟
یادم نمیاد.
توبا
فخرالدین به خاطر یه ساک یقه آقای منو گرفته بود.
کدوم ساک؟
آقام کجاست؟
شبنم قربانی، فرهاد آیش.
تو توبایی توبا، تو خود من است. بالاخره حرف اصلی تو زدیم.
هومن برق نورد، امین زندگانی.
هیچ معلوم است اینجا چه خبره؟
توبا هر شب از شبکه یک سیما.
تویی ای وطنم، عاشق جان به کف تو منم، تاج سرم بال و پرم، با تو من از همه دل ببرم، حرمت خون جوانانی، آرامش همراه بارانی، ای بلند بالا تو ایرانی، خاک پاک پهلوانانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران. تو محکم عهد و پیمانم، من وارث عهد نیاکانم، ای ساحل دریای طوفانی، تو تا ابد مهد بزرگانی، تو جان پناه جان یارانی، تو خونبهای سر به دارانی، تلای دار شیر یزدانی، تلای دار شیر یزدانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران. ای زخمی تاریخ طولانی، دور از تو بادا هر پریشانی، ایران جان من، تقدیم تو جانم، جانم ای فدای نامت ایرانم، دنیا بداند که تو ایرانی، آزادی و آزاد میمانی، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران.
ایران
جان من،
ایران
قلب من با تو میتپد هم پای دلیران.
اینجا تهران است، برنامه برای شنیدن ناشنیده ها از تهران.
در زمان شاه طهماسب صفوی حدود سال 930 هجری قمری برابر با 1524 میلادی، برج و باروی تهران با 4 دروازه ساخته شد.
اینجا تهران است، شهر همیشه زنده.
تهران شهری بود با تردد نخستین ماشین ها، دوچرخه ها، آدم ها، گاری ها و دروشگاه ها.
اینجا تهران است، شهر همیشه با حیاهو. پنج شنبه ها و جمعه ها 18 تا 20، رادیو تهران FM 94 AM 1332. اینجا تهران است.
بدون شک یکی از مهمترین عوامل جهش تولید مشارکت مردمه. اما میدونستین که این مشارکت در تولید فقط توی فعالیت‌های اقتصادی نیست و توی تولیدات رسانه‌ای حرفه‌ای هم مردم میتونن مشارکت داشته باشن؟ چطوری؟ جهت یه بستر مجازیه که توسط سازمان صدا و سیما راه اندازی شده تا پلی بین ایده ها و طرحهای شما و فضای تولیدات رسانه ملی باشه. به عبارتی شما کافیه که بسته به فراخوان های منتشر شده، ایده و طرح رسانه خودتون رو در قالب های مختلفی از انیمیشن و تیزر گرفته تا فیلم کوتاه و نماهنگ و مستند و کلی قالب دیگه توی این سامانه ثبت کنین تا در قدم اول بتونین حق مالکیت معنوی خودتون رو روی این طرح ثبت کنین. حالا اگه طرحی که ارسال کردین از استانداردهای کیفی لازم برخوردار باشه، قدم به قدم ازش حمایت میشه تا به مرحله تولید و در نهایت به پخش از سکوهای رسانه‌ای مطرح کشور برسه. برای شروع کافیه به نشانی اینترنتی jahatrasane.ir مراجعه کنین. توی صفحه اول این سامانه میتونین فراخوان‌های مختلفی که برای دریافت طرح‌ها منتشر شده رو مشاهده کنین. حالا کافیه با توجه به موضوعات و قالب‌های گفته شده، طرح خودتون رو بنویسین و تا تاریخ اعلام شده ارسال کنین تا طرحتون مورد بررسی قرار بگیره. در صورت مورد تایید قرار گرفتن طرح، شتاب دهنده رسانه‌ای جهت به شما کمک می‌کنه تا این طرح اولیه‌تون رو به یه طرح قابل تولید تبدیل کنین و با انواع حمایت‌های مختلف طرح شما رو به مرحله تولید و پخش می‌رسونه. حتی اگه تیم حرفه‌ای هم ندارین هیچ نگران نباشین. اصلا یکی از کارهای سامانه جهت اینه که شما رو به تیم‌های تولیدی حرفه‌ای وصل کنه تا در عین حفظ حقوق مالکیت معنوی شما، طرحتون توسط یه تیم حرفه‌ای تولید بشه. اگه خودتونم امکان یا تمایل به شرکت در تولید رو نداشته باشین، کل طرح ازتون خریداری و حق و حقوق شما پرداخت میشه و توسط تیم‌های حرفه‌ای به سرانجام میرسه. در جهت رسانه، رسانه در خدمت مردم، مردم در جهت تولید. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
کدوم رادیو روی موج 94 مگاهرتز قرار داره؟
چند حرفیه؟ رادیو تهران برگزار میکند. مسابقه ای پر از هیجان، اطلاعات عمومی، سرگرمی، رقابت، مأمور مخفی، چند حرفیه. هر هفته ساعت 23:30. اگر شما هم علاقه‌مند به شرکت در این مسابقه هستید، نام و نام خانوادگی خودتون رو به همراه اسم برنامه به شماره پیامکی ما 30094 پیامک کنید.
اینم میدونی اسم مسابقه در زمینه حل جدول که رادیو تهران پخش میشه
چند حرفیه؟
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
روزهای زیبای ربیع الاول بر شما مبارک باشه شنوندگان عزیز. همراهان محترم و صمیمی رادیو تهران، خوشحالم که در این روزهای دوست داشتنی هم همچنان موج منتخب شما FM ردیف 94 مگاهرتز هست. امیدوارم در بخش دوم